داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. یه کارگاه لبخند دیگه و یه روح الله احمدی دیگه و یه سرکار خانم گیتی سفرزاده دیگه. سلام خانم سفرزاده.
سلام خدمت شما.
خوب هستین؟
قربان شما، خیلی ممنون.
زنده باشین، متشکرم. طبق روال برنامه کارگاه لبخند قرار طنز بشنویم. ابتدا آثاری که شما شنونده های خوبمون بر ما فرستادین درباره‌اش صحبت بکنیم. بعدش قرار از بزرگترامون اصطلاحاً طنز بخونیم، از طنز پردازایی که کارشون و حرفشون همینه، خبره هستن در این کار، اونها رو بررسی بکنیم، دربارشون نکاتی رو بگیم و یادآور بشیم. پس خیلی من مقدمه چینی نمی کنم، اول از همه میریم نثر طنزی رو میشنویم که سرکار خانم نسیم سباقان برای ما فرستادن و جناب امین زیایی عزیز با صدای قشنگشون میخوان برامون اجرا کنه.
نقشه ای که گرفت. عمه خانوم لپای پسر کوچکم رو محکم کشید و گفت وای چه پسر خوشگلیه، آدم دلش میخواد بخورتش. مادر جانم بلافاصله بعد از شنیدن این جمله چنان ماچ آبداری نثار پسرم کرد که تا چند دقیقه با دندان مصنوعیش کلنجار میرفت. پسر بینوای من هاج و واج به من نگاه میکرد، طوری که به نظر میرسید عاجزانه از من میخواد تا بیشتر از این مورد ابراز احساسات فامیل قرار نگرفته او را نجات دهم. اما من به حرمت بزرگترها با اخم نگاهش کردم و بعد او را روی دست گرفت و کنار آقا جان رفتم. آقا جان با دیدن نوه پسریش چنان به وجد آمده بود که پسرم را محکم در آغوش کشید و بعد با استبداد تمام انگشت سبابش را روی چانه پسر کوچکم گذاشت و گفت بخند، برای بابا بزرگ بخند. در همین هنگام عمو خالد به طرف پسرم آمد و او را از دست پدر بزرگش گرفت. سپس چندین بار او را تا نزدیکی های لوسر آویزان سقف بالا انداخت و با صدای بلند خندید. از وحشت رفتار عموی کودکم با ایما و اشاره از پدرش خواستم تا لااقل اون نجاتش دهند و درست در همین جا بود که پدر پسرم در نقش یک انسان فداکار در حالی که از شرمندگی تا بناگوش سرخ شده بود رو به برادر بزرگترش کرد و با احترام گفت مثل اینکه بچه خوابش میاد. و بعد به سرعت پسر 40 روزه‌ام را از دست عموی مهربانش نجات داد. چند دقیقه بعد عمه خانم دوباره با عطوفت تمام پسر کوچکم رو از دست من گرفت و روی تخت گذاشت و بعد درست مثل یک موجود آزمایشگاهی به او زل زد و در همان حال گفت:
عین باباشه نه؟
مادر جان هم برای آنکه روی حرفای عمه خانم سهه بگذارد تا نوک بینی به پسرم نزدیک شد. سپس عینک تا استکانیش را کمی جابجا کرد و پاسخ داد:
چشم و ابروش مثل باباشه، اما لب و دهنش عین مادرشه.
آقا جان هم بعد از شنیدن این جمله با ابهت به عصایش تکیه داد و گفت: مهم پسر بودنه که هست. در همین هنگام عمو خالد که انگار از جمله آقا جان دوباره به وجد آمده بود قیافه‌اش را کج و موج کرد و به طرف پسر بی‌نوایم آمد. سپس چند بار تکرار کرد:
گوگولی مگولی، گوگولی مگولی.
و اینجا بود که صدای گریه اعتراض‌آمیز پسر صبور و کوچکم به هوا رفت و همه را در یک لحظه میخکوب کرد. عمو خالد که پس از چند لحظه به برادرزادش خیره شده بود با دلخوری رو به همسرم گفت:
ای بابا، عجب اونوقه این بچه، نمیشه دو کلمه‌اش حرف زد.
چند دقیقه گذشت و پسر کوچک من همچنان گریه میکرد. راستش گریه او کمی غیر عادی بود، طوری که من و پدرش هم نگران شده بودیم، اما هرچه سعی میکردیم تا کمی آرامش کنیم فایده ای نداشت. عمه خانم پسرم را از روی تخت بلند کرد و پرسید: شیرش خورده؟ و وقتی من سرم را به علامت تایید تکان دادم، پسر کوچکم را روی دوشش آویزان کرد و چند ضربه محکم به پشتش زد. سپس نگاهی مطمئن به من انداخت و گفت:
باید معده‌اش آروم بشه.
با خودم فکر کردم باید برای نجات پسرم کاری کنم. ناسلامتی من مادرش بودم. این بود که به صورت پسرم را از روی دوش عمه خانم برداشتم و گفتم:
نه، این فقط خوابش میاد.
در همین حال عمه خانم با عصبانیت به سمت من براق شد و گفت:
یعنی میخوای بگی ما بلد نیستیم دیگه، ما حالیمون نیست.
خواستم حرفی بزنم که مادر جان میان صحبتهایم پرید و گفت:
خواهر جوانای امروزی که احترام به بزرگترها حالیشون نیست.
عمه خانمم پشت چشمی نازو کرد و گفت:
بیچاره این بچه باید زیر دست کی بزرگ بشه؟
آقا جانم نگاه عاقلاندر صفی به من انداخت و گفت: دختر جون، این رسمش نبود. مادر جان دوباره لب به سخن گشود و گفت:
معلوم نیست بچهش چه مرضی داره که یه بند گریه میکنه، اون وقت دختره ششمت زبون داره.
سپس رو به آقا جان ادامه داد:
اصلا حاج آقا پاشو بریم، اینجا دیگه جای ما نیست.
عمو خالدم که باید حرفی میزد اما تا آن موقع سکوت کرده بود، بالاخره به حرف آمد و گفت:
صد دفعه گفتم از فامیل واسه این داداش کوچیک زن بگیرید، به خرجتون نرفت که نرفت.
من که دیگر نه چاره‌ای داشتم نه حرفی برای گفتن، پسر کوچک در حال اعتراضم را به آغوش پدرش سپردم و با هزار شرمندگی میهمانان دلخور را تا جلوی در مشایعت کردم و با ناراحتی در حال برگشت به سمت اتاق بودم که ناگهان متوجه شدم پسر کوچکم به آرامی در آغوش پدرش خوابیده و هیچ صدایی از او شنیده نمی شود. و اینجا بود که من و پدر پسر کوچکم پی به نقشه معصومانه او برای پیدا کردن آغوش گرم خانوادهش بردیم و متوجه شدیم که هیچ کس به اندازه پسر کوچکمان از پس این همه رو در بایستی بر نمی آمد.
خانم سفرزاده، نظرتون راجع به نثر طنزی که شنیدیم چی بود؟
من اول خیلی خوشحال دارم که یه داستان طنز خونده شده. به خاطر اینکه داستان طنز از اون چیزایی که محجور مونده، البته تو این سالهای اخیر دارن یه کارهای انجام میدن، ولی ما معمولا چون خیلی سنت طنز مطبوعاتی داشتیم،
درسته،
به داستان طنز به عنوان یه شکل ادبیاتی خیلی توجه نشده.
خیلی کوتاه میتونید بگید که فرق نثر و داستان چیه؟ چه ویژگی هایی داره که اونو بهش میگیم داستان؟
دقیقاً اتفاقا همینه که وقتی داریم داستان طنز می‌نویسیم، اول باید اینو توجه کنیم که یه داستانه، باید ساختار ادبیاتی داستان رو داشته باشه. حالا با اون تعاریفی که ما داریم که توی داستان مثلا شخصیت پردازی باید وجود داشته باشه، باید عرضم به حضور شما یه حلقه در حقیقت پیوستی وجود داشته باشه توی یه پیرنگی وجود داشته باشه در حقیقت، یه بنمایه‌ای وجود داشته باشه و یه حالا یه فراز و فرودی با تعریف‌هایی که حالا میشه داشتش تو داستان کوتاه یا داستان بلند. این رو نباید فراموش کرد که این به هر حال یک داستانه. اول باید اون لباس داستان تنش باشه. حالا وقتی داریم میگیم طنز، میشه یه سری ویژگی‌های دیگه‌ای براش در نظر گرفت. یه بخشی از این ویژگی‌ها اینه که خب تو شخصیت پردازی طنز باشه، تو نوع بیان طنز باشه، تو موقعیتی که ایجاد میشه طنز باشه و حتی در پایان. یعنی یکی از شخصه هایی که بالاخره داستان طنز رو با یک داستان معمولی متفاوت میکنه، اون پایان بندی متفاوتش میتونه باشه. الان توی این داستانی که از خانم سباقان خوندیم، خب خیلی شیرینه، یه شخصیت پردازی کرده و یه حادثه ای رو آورده و اون اتفاقات حول و حوش اون اتفاقات در ما داریم ماجراها رو میخونیم. همه اینها خیلی خوب انجام شده، ولی من به دو تا نکتهش میخوام در حقیقتیه نگاه اصلاحی بکنم. یکیش پایان ماجرا هستش.
خب
پایان ماجرا کاملا یه دفعه تبدیل میشه به یه چیز رو مشخص.
از کجا منظورتونه؟
از جایی که مادر بر میگرده و میبینه که پسر توی بغل پدر خوابیده و میگه که ما فهمیدیم که این نقشه پسرمون بود که درسته. اینجوری با این رو دروسی ها کنار بیادش. خب ما انگار یه دفعه همه چیزو صاف تو سینی گذاشتیم، به خواننده دادیم دیگه. خیلی قبلش خوب بود، شیرین بود، اون شخصیتایی که ساخته بود، جر و بحثایی که با هم می‌کردن، با قول امروزی کلکلایی که می‌کردن، ولی چرا پایانشو انقدر دیگه دفعه رو و مشخص تموم کردش خانم سباقم با این ذوقی که داره؟ اون تهش هم میتونستش یه در حقیقت بازی با ما بکنه، نه اینکه انگار به طور مشخص داره یه همه چیزو لقمه می‌کنه می‌ذاره توی دهن مخاطب.
میتونست پایان باز باشه. خیلی باف شده این روزا.
و یه چیز دیگه ای هم که باز پیشنهاد استایی منه، اون تیتریه که برای داستان انتخاب کردن. تیتر انگار از همون اول عنوانه لوم میده ماجرا رو دیگه.
نقشه‌ای که گرفت.
بله. خیلی توی مطلب طنز مثلا انتخاب، گاهی وقت انتخاب یک عنوان مناسب یا حتی یک امضای مناسب برای مطلبمون خودش یه بخشی از طنز ماجرا رو به دوش میکشه. وقتی که انقدر عنوان رو هستش، مخاطب از اول انگار میدونه که یه نقشه اینجا هستش. آره. و تهش هم که آره میگیم دیگه، نقشه این پسره بود. چرا مثلا با همون رو درواسی شاید یه شوخی میکردش توی اون، یه چیزی که از اول لوند ماجرا رو شاید حتی خودش بتونه به بار طنز مطلب اضافه بکنه.
برای شعر طنز که خب معمولا عنوان انتخاب نمیکنن، خیلی به ندرت عنوان داره، اما خب داستان معمولا عنوان داره برعکس شعر. اما دقیقا نکته‌ای که گفتید حتی برای شعر هم هست، یعنی گاهی یک شعر، حالا چه طنز باشه چه نباشه، اصلا شعر موزون باشه یا سفید باشه، گاهی اوقات شعر سه خط کلندی، شعر سفید کوتاه تصور کنید، بعد شما فکر کن دو تا کلمه‌ش هم بیای تو عنوان بزنی، خب همه چی لو میره. یه وقتایی سعی میکنن عنوانه ارزش افزوده داشته باشه برای اثر، یعنی یه چیزی فراتر از اثر باشه. یا من دیدم بین دوستان طنز پرداز که شیطنت میکنن، عنوانو طوری انتخاب میکنن که خواننده رو دور کنه اصلا.
بله.
کد اشتباهی میدن.
بله. همه اینا مثلا مثل یه ابزار دیگه. آره. که میتونه کمک بکنه به طنز ماجرا.
شعر و داستان و کاری کلماتو و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
به نظرتون خانم سباقان میتونه در این زمینه خودشان نظر بده؟
بله، دی حق دفاع داره.
آره. سلام خانم سباقان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم صفرزاده عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم.
قربان شما، منم سلام میدم. ما ارادت داریم از قدیم نسبت به خانم سباقان.
بله، من افتخار شاگردی خانم صفرزاده داشتم و خیلی خوشحالم که مثلا مورد دارم و شما دارید میخونید و نظر میدید راجبه.
زنده باشین. حالا نظرتون راجبه نظر خانم سفرزاده چی بود؟
والا ولی بذاری من یه قصه رو بگم که خانم سفرزاده هم قطعا میشناسن. من وقتی که توی گلاغا می نوشتم و مطالب رو می دادم خانم سفرزاده، اگه یادتون باشه همیشه شما که مشکلی با من داشتید، چرا اینقدر روی چرا آخر داستانو
شما همیشه آدم صادقی بودین دیگه، ماجرا اینه طنز نویسا یه خورده رند باشه.
حالا برای من یه سوال پیش میاد، این همه گفتین چرا گوش ندادین؟
خانم سفرزاده عزیز، من همچنان همونم، آخر داستانو ول میکنم.
خدا رو شکر، این البته خبر خوبیه اینا که شما اینقدر هنوز آدم صادقی هستی.
ولی خب به نظر من کاملا حرفتون متین و درسته و مطمئنن باید یه روتوش حساسی این قصه داشته باشه.
ولی من جای خانم سفرزاده بودم انقدر با خنده جواب نمیدادم، و اگر یه مطلبی این همه سال به یکی میگفتم و دوباره همون مدلی بود یه جور دیگه برخورد می‌کردم.
من ناامید شدن دیگه، منم سپردم به امان خدا.
در این روزگاری که هر کسی در عرض یک روز تغییر میکنه، شما یک آدمی رو مثلا بعد 10 سال فکر کنم، شاید مثلا 12 سال دوباره بهشون برخورد میکنید و می‌بینید که همون آدم صادق قدیم مونده. این خودش والله یه خبر خوشه تو این روزگار.
راز موندگاریتون چی بوده؟
نمیدونم، شاید سرسختی.
امیدوارم که این سرسختی همیشه تو زندگی بتونه بهتون کمک بکنه. ویژگی خوبی انصافا.
مثلا
تو زمانه که بعضیا زود وامیدن اصطلاحا. نه خوبه این سرسختی. دفاعی ندارید راجع به اون یکی مطلب؟ حالا یکیش بحث رو بودنه بود، یکی اون عنوانه.
نه به نظر من خب حرف ایشون کاملا درسته، ولی خب تنها دفاع اینه که من زمانی که داشتم این قصه می نوشتم اصلا به این موضوع فکر نکردم و شاید یکی از مشکلات این داستان بود که اولین تیتری که به ذهنم رسید و نوشتم، و این خب عموما چیز خوبی از آب در نمیاد اولین فکر آدم.
اون برای سوالای تستی میگن اولین چیزی که ذهن تستی بزنه. اینجا خیلی کاربرد نداره.
واقعا به این فکر نکردم که بتونم یه تیتر زندانه بنویسم که بعد مخاطب غافلگیر بشه. چیزی که به ذهنم رسید و احساس کردم مناسب این قصه است اینو نوشتم.
دقیقاً همون نکته رو به ما میرسونه که چقدر آدمایی که اهل قلمن باید وقت بذارن. یعنی یه وقتی بله، ما یه اثری میبینیم فیلم واقعا نشسته نوشته 2 دقیقه دیگه. نه خیلی وقتای اثر هفته ها ماه ها طول کشیده.
حالا نکته اصلیش اینه که خانم سفرزاده قطعا خودشون هم میدونن که وقتی شما یه داستان به ذهنتون میرسه و دلشون میخواد که این داستان رو بنویسید، اینقدر از درون ذوق زده هستین که این اثر رو خلق کنین که به خیلی چیزا فکر نمی‌کنین، فقط دلتون می‌خواد اون تراوشات رو زودتر بنویسید.
آدم خیلی هیجان زده است که سریع اونا رو ثبت بکنه.
بله دقیقاً همینطوره. شاید یکی از مشکلات این داستان اینه که من فقط این تراوشات رو سعی کردم بنویسم و دیگه برنگشتم که بخوام یه بازنگری بکنم.
یه توصیه که البته حالا ربطی به طنز نداره، به همه کسایی که توی حوزه ادبیات هستن میکنن، میگن شما اون مطلب رو که نوشتین بذار یه هفته حداقل بگذره دوباره برگرد بخون، مثلا خودت انگار به عنوان یه خواننده جدید داری اینو میبینی.
دقیقاً همینطوره، من این کارو نکردم صادقانه.
سلامت بشید، امیدوارم که این بار حداقل گوش کنید چیزایی که بارها بهتون گفتن.
آقا من ترجیح میدم 10 سال دیگه یه داستان که رو نباشه ایشالا تقدیمتون
کنم. 10 سال دیگه ترجیح میدم دوباره صدای خانم سباقان رو بشنوم. این که ایشالا که تا اون موقع که حالا تو هر رشته‌ای که دوست دارم به موفقیت های بیشتری رسیدم، ولی همینجور صادق باشه.
سلامت باشین شما، لطف دارین، خیلی ممنون، متشکرم.
قربان شما.
سلامت باشین خانم سباقان، کاری ندارید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم دستتون هم درد نکنه.
خواهش میکنم، ممنون از شما که اثرتون رو برام فرستادید. متشکرم.
خواهش میکنم، مرسی.
سلامت باشین، خدافظ شما. بریم فاصله بگیریم، موسیقی بشنویم، برگردیم.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
شنونده های خوب کارگاه لبخند از رادیو سبا، توی بخش قبلی شنیدید که اثر طنزی از سرکار خانم نسیم سباقان پخش شد، شنیدیم، درباره‌اش صحبت کردیم. شما میتونید آثارتون رو بفرستین، حتما با راه‌های ارتباطی ما آشنا هستین، ولی خب کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. من دوباره خدمتتون میگم @کارگاه لبخند توی فضای مجازی و 301055 شماره پیامک کارگاه لبخند. می‌خوایم بریم سمت ارومیه خانم گیتی سفردار عزیز و شعر طنزی بخونیم از سعید سلیمانپور ارومی که خیلی مقیم ارومیه است، یعنی به ندرت پیش میاد که از ارومیه خارج بشه. فکر میکنم تا جایی که میدونم دلیل اصلیش همینی که با مادرش زندگی میکنه و میخواد از مادرش نگهداری کنه و چقدر هم قشنگ و دوست داشتنی این
حرکت.
شعری دارن به اسم بلاغ. آره
از ساوج بلاغ میاد.
شرط بلاغ میگن. آره اونه. میفرمایند که دلا به عشق گلی مبتلا شدی در باغ، که بلبل از غم او نعره زد به صوت کلاغ. گلی که بینی او خود مثال دست گلی است، مگر به تیغ پزشکان کند علاج دماغ. تورم است و گرانی و مشکل مسکن، کنون چه موقع آواز عشق بود الاغ. نخورده بود اگر قیس کل پاچه خر، دگر ز خرگه لیلی نمی گرفت سراغ. برای آن که نه در راه عشق او برود، روی قافیه من را نموده ایم چلاق. مرا به امنیت اجتماعیم برسان، فدای چشم تو ساقی بریز چای داغ. سر قرار خیابان نیا نگار عزیز، شکست دل بشوم بهتر از شکست جناق. منان چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم شرط گیر خواه بلاغ.
این
انتهای جذابش بود.
بله بسیار شیرین. میگن که یه اثر هنری خوب اونیه که نصفشو نویسنده اونجا نوشته، ولی یه کار میکنه که شما نصفشو تو ذهنتون میسازین.
چجوری؟
ببینید مثلا یه اشاراتی توی شعرش آورده بودش این آقای سلیمانپور.
بله.
که خیلی جالب بود، مثلا از اون بیت شما رد میشدیم ولی برای من مثلا تازه یه تصویر میومد. مثلا یه جایی اومده بود در مورد بینی این دختر خانم صحبت کرده.
بله.
بود که مثل یه دست گل میمونه.
آره، گلی که بینی او خود مثال دست گلیست. این گل خود طرفه، دست گل بینیشه.
مثلا من بعد از که شما از این بیت رد شدین، اون مثال دست گل دماغ پرور میاد توی ذهنم. یا اونجای دیگه ای که مثلا در مورد میگفتش که مثلا الان وقت آواز عشق خوندن اولاق.
تورم است و گرانی و مشکل مسکن، کنون چه موقع آواز عشق بود اولاق.
بعد بلافاصله بعدش برای من مثلا تداعی اون مثلا خر در چمن.
بله دقیقا.
اینو نمیگه به طور مستقیم، ولی یه جوری این کلماتو کنار هم میچینه که شما بقیه ماجرا رو توی ذهنتون میسازین و این خیلی قابل تحسینه به نظرم. دستشون درد نکنه و با یه شگرد تن نازانه هم این کار رو انجام میدنی، یعنی شما لبخند میزنی بعد که میگذری ازش میبینی این تصاویرم و این مثال ها هم اومد توی ذهنت.
همونی که اصطلاح هم بهش میگن سپیدخانی دیگه.
بله بله.
باقیش خودت بخون. یه وقتایی هستش خیلی ساده تره، حالا با ضرب المثلیه، با کنایه‌ایه که شما از پیش آشنایی داری به داستانی ارجاع میده، بقیهش خودت میری. اما یه وقتایی مثل اینجا یه ذره هوشمندیش بیشتره.
درست.
یعنی نیومده فقط یه ضرب المثل رو بگه، گرچه آخرش تقریبا میشه که از ضرب المثل استفاده کرده، ولی خیلی شگفت انگیز تموم کرده بود. بیت اصلی اگر اشتباه نکنم، اگر شما هم حافظتون یاری میکنه کمک کنید، میگه من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم
پندگی
خواه ملال.
بله.
آره یعنی دو تا چیز مختلفو دیگه میگه، حالا میخوای پند بگی میخوای نگیر، خب از من حالا من حرف گفتنی بهت میزنم.
دلست.
اما اینجا میگه من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم شرط گیر خواه بلاغ.
کاملا زدش توی مسیر دیگه.
عجیب غریب که اصلا گرفتنی نیست دیگه، نمیشه آدم شرط بگیره.
آره یه جوری داره میگه که عاشقی بالاخره چیزی راه حلی نداره.
آره از سخنم شرط گیر خواه بلاغ. خیلی تسلطشون رو به واژه و در واقع مضمون نشون میدن. به نظرتون راهی بهتر از شعر زیاد خوندن هست برای مسلط شدن به واژه ها؟ آدم بره لغتنامه بخونه یعنی چیکار کنه؟
حالا یه چیز جالب براتون تعریف کنم. مرحوم حسین گلستانی طنزنویس بودن دیگه. بله. و آدم سابقه کار اداریشون ارتشی بودن، از اون ارتشای قدیم، خیلی آدم مرتب منظمی که مثلا اگه قرار بود ساعت 9 صبح دفتر مجله باشن 9 بودن و ساعت 1 میرفتن. یعنی همیشه همکارا میگفتن ما ساعتمون رو میتونیم با آقای گلستانی تنظیم کنیم، مثلا الان روزهای خاصی در ماه یک بار در ماه میرفتن آزمایش خون میدادن، سابقه قند و اینا داشت، همه اینا خیلی مرتب، امکان نداشت جابجا بشه. بعد خب گاهی وقتا میشد
آقای گلستانی بلند شد بره، همه پا میشد میرفت،
میدونستیم الان ساعت مثلا آره اینجوری. بعد خیلی مقید بود، مثلا خب میومدش توی مؤسسه کارهای قرار بودن انجام بدن، مثلا فرض کنید که یه نیم ساعت وقت مونده بود و کاراشون تمام شده بود. حالا اصلا مثلا روش کار با ایشون اینجوری مدل کارمندی نبود، ولی چون مقید بودن که مثلا اول سال گفتم که تا ساعت 1 میمونم دفتر، تو اون فاصله زودتر نمیرفت یه کارش تمام شد. چی کار میکرد؟ یکی از سرگرمی های مورد علاقه ایشون این بود که لغتنامه ده خدا میخوند. یعنی میرفت این از سوی کتابخونه برمیداشت و کلمه میخوند و
اصلا تصور نمیتونم بکنم که کسی بشینه لغتنامه بخونه.
یعنی اونجا
یه حس عجیبی داره.
برای من اولین بار بود زندگی با این مورد آشنا شدم.
به عنوان مرجع دیگه دنبال یه چیزی میگردی میری سراغش
با دقت و علاقه. و ببین آقای گلستان خیلی هم خوب شعر میگفتش، بعد اثرش رو آدم میدیدش توی شعرش و حافظه درخشانی داشت. مثلا خواننده ها که شعر میفرستادن، یکی از کسانی که میدید نظر میدید که آیا مثلا این شعر از خودشونه یا از جایی گرفتن، یا مثلا کلمه بهتر چی میشه توی این شعر جایگزین کرد، آقای گلستانی بود. حتما ریشه در همون خوندن لغتنامه ده خدا داشته.
من اون حرفمو باید عوض کنم، میشه نشست لغتنامه رو خوند. ولی خب حوصله آدم سر میره، کار هر کسی نیست بشین لغتنامه بخونه.
خب غیر از زیاد خوندن، من فکر می‌کنم به هر حال زیاد تمرین کردن هم موثره. یه جایی آدم میرسه که انگار کلمه، یعنی اینجور بزرگان میگن، مثل یه موم میشه توی دست آدم. شما هی نمیگردی توی ذهنت که بالا پایین کنی یه کلمه ای بذاری که آخرش هم به دل خودت نچسبه، انگار همون لحظه میاد اون کلمه درسته، مثل موم توی دستته این واژه ها که بدونی چه جور بچینیشون.
ولی خب اثر هم زیاد بخونیم.
حتما بله.
آره، یعنی یکی از ساده ترین کارها اینه که شعر زیاد بخونیم. بعضی از بزرگان من میدونم که در زمینه های مختلف این کارو میکردن، مثلا زندیات ضروری این نبود که فقط بشینه کتاب های مربوط به ادبیات رو بخونه، دوست. علمی میخوند، فیلم علمی میدید، مثلا تئاتر میرفت، تو همه زمینه ها روزنامه خوندن، حتی چیزایی که شاید ربطی نداشته باشه، یه سری اخبار، حتی اون هم میتونه کمک بکنه.
واقعا خیلی تأثیر داره، یعنی اصلا انگاری افقهای جدید، یه فضاهای جدید میده. حالا غیر از این که به آدم از لحاظ بار کلمات و واژگان اینها کمک میکنه، یه تجربه های جدیدی از زندگی میده و باعث میشه که شما توی نوشتن خیلی حقیقی تر و ملموس تر میتونیم بنویسین. نه اینکه حالا واقعا قرار باشه عین واقعیت بنویسین، ولی یک منطقی از ماجراها پیدا میکنین، یه تجربه زیسته به شما اضافه میشه که نوشته شما رو برای مخاطب دلپذیرتر میکنه.
بعد برای طنزپرداز از این بابت هم خوبه که خب سوژه بهش میده دیگه، چیزای مختلف بخونی. حتی خب هستن دوستانی که طنز علمی می نویسن، طنز ورزشی می نویسن، قرار نیست همه طنزا سیاسی اجتماعی باشه، هر چیزی دقیقا. که ما توی زندگی روزمرهمون باش در ارتباط هستیم میتونه موضوع و سوژه طنز ما باشه.
حتی در مورد داستان نویسا اینو میگن که آقا شما مثلا اگر داستانی نوشتین، یک سالی به خودتون این استراحت رو بدین که برین یه زندگی، حالا یه شهر دیگه یا اصلا یه زندگی عادی رو، برای اینکه فرصت اینو بدین که دوباره پر بشین. چه برسه در مورد طنز نویسا که به قول شما دائم با سوژه درگیرن دیگه.
یه استراحت باید به ذهنشون بدن، یه وقتایی بتونه تنفسی داشته باشه. متشکرم خانم سفرزاده، فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه صحبت ها در خدمتون هستیم.
از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
شباهت های کرونایی، نوشته ی رویا سندر. شباهت های کرونا با عشق، هر دو بیان که قبلا خبرت کنند گرفتارت می کنند. هر دو تمام فکر و ذهن آدم را به خودشان مشغول می کنند. هر دو ممکن است در یک لحظه از راه چشم وارد شوند. آغاز ابتلا به هر دوی آنها ساده است، اما پایان دادنش دشوار. اجتناب از هر دو لازمه یک زندگی سالم و عادی است. برای علاج هیچ کدام داروی وجود ندارد. در هر دو اگر تسلیمش بشوی به فنا رفته ای. هرچه سن بالاتر برود، ابتلای به هر کدام از آن دو خطرناکتر می شود. هر دو بر اثر یک بی احتیاطی و یا سوء تفاهم کوچک به وجود می آیند. آدم های عاقل از هر دو فرار می کنند. شباهت های کرونا با مناصب حکومتی. ابتلا به هیچ کدام به تخصص یا توانایی خاص افراد بستگی ندارد و انتقال تنها از طریق ارتباط امکان پذیر است. وقتی یک نفر به یکی از این دو مبتلا می شود، معمولاً فامیل و اطرافیانش را زودتر از هر کس دیگری مبتلا می کند. مبتلایان به هر دو تماسشان را با مردم قطع و یا محدود می کنند. برای مبتلایان به هر دو امکانات ویژه در نظر می گیرند. قدرت ویرانسازی هر دو بالاست. در هر دو مبتلایان را قرنطینه می کنند. شباهت های کرونا با نظام های توتالیتر. هر دو در فضای غیر آزاد رشد می کنند. هر دو اجتماعات را هدف قرار می دهند. برای کنار آمدن با هر دو تنها راه چاره اجتناب از رودررویی است. هر دو به سیستم تنفسی حمله می کنند. هر دو نمی گذارند که شهروندان شرایط زندگی عادی خود را داشته باشند. هر دو مدام به زندگی خصوصی افراد سرک می کشند. هر دو ایجاد ترس می کنند. هر دو در ابتدا یک دوره نهفته کوتاه در باغ سبزگونه دارند که در آن مبتلا احساس می کند که اینجا همه چی آرومه و او چقدر خوشبخته.
ممنونیم از این نوشته خوب سرکار خانم صدر و ممنونیم از انتخاب خوب خانم سفرزاده.
ببینید واقعا یه موضوعی که به نظر خیلی ساده میادش، شباهت کرونا با عشق چقدر توش، حالا هم میخندیم و هم این که میبینیم واقعا یه شباهت هایی داره، ما رو به این فکر رو میبره آیا عشق هم میتونه بیماری به حساب آره بیاد یا مثلا
با این تفاصیل بیماری توصیه هم کرده بودن که دوری کنیم ازش،
یا اینکه شباهت کرونا با مسئولان. این چقدر نکات ریزو داره توش میگه، یه انتقادات سیاسی و اجتماعی توش داره که داره هشداری مهم میده، در حال هیچ چیز انگار پیچیده ای هم نگفته دیگه. واقعا کرونا اینجوریه و این شباهت ها رو داره با این سری چیزا.
سوالی که بر من پیش میاد اینجا و شاید سوال خیلی از شنونده هامون هم باشه اینی که بحث مسئولان شد، میخوام بپرسم ما توی طنز چقدر میتونیم تند باشیم؟ دیدید یه سری میان با یه تندی خاصی همه چی رو به هم میبافن و اگر حالا یه ذره بیشتر اجازه بهشون بدی اصلا شعر و طنز رو میذارن کنار فوش میدن مثلا. چقدر میتونیم تو طنز تند باشیم؟ تند حرف
بزنیم. اون دیگه فوش دادن ماجرا میره در دامن هجو و عزل و اینا میفته. طنز واقعا این نیست ماجرا، چون یه اولا که برخورد شخصی نمیخواد بکنه، دوم که داره انتقاد میکنه. مثلا مثل این میمونه که من بگم که آقا شما مثلا خوب کار نمیکنی برای اینکه دماغت درازه. خب این یه چیز بی ربطیه، ولی من میتونم بگم شما خوب کار نمیکنی برای اینکه مثلا عادت کردی که صبحانه‌تو پشت میزت بخوری به جای اینکه توی خونت بخوری. باید یه درجه از انصاف باشه و من این رو قاطی نکنم با در حقیقت تصویر حساب شخصی خودم با یه آدم که دوست دارم یا نه. وقتی اون تصویر حساب شخصی نباشه، من یه انتقاد درست و بجا از اون انجام میدم. تند نوشتن خودش یه ماجراست که ما ببینیم مثلا منظور از تند نویسی اینه که آیا یه خطوطی رعایت شده باشه که هم از لحاظ اجتماعی و هم فردی خطوطی در حال وجود داره. اما یه بحث سر اینه که ما اصلا از تعریف خود طنز خارج بشیم که اون دیگه خب کاملا معلومه که ما داریم اشتباه میریم، نه اینکه مثلا هزل و هجبن بی ارزشن، اونا هم یه گونه های دیگه ای هستن. بله. از شوخ طبعی و در جای خودشون ارزشمندن، ولی ما نباید مطلب هزلی و هجبی رو که می نویسیم اسم طنز روش بذاریم و توقع داشته باشیم که اون کار کرد و نگاه رو داشته باشیم.
نکنیم با هر کدوم بذاریم سر جا خودشون باشه.
مستر رو خاطی نباید کرد و غیر ما خلاص.
هجب نریزید تو طنزا، طنزا نریزید تو هجب، خلاص خیلی قاطیشون نکنیم همه اینا رو. یه نکته ای که هست، گاهی اوقات اینو من دیدم توی دوستانی که خصوصا تازه تر شروع میکنن، دلیل تند نویسیشون اینه که فکر میکنن الان با یه طنزی که بنویسن همه چی رو میخوان بترکونن،
یعنی خود قهرمان شدن و
آره. حس میکنن که خیلی کار شاهکاریه که اگر به چهار نفر چهار تا چیز سنگین بگن. فکر میکنم یه تعادلی رو باید برقرار کنیم، یعنی اینجوری فکر کنیم، حالا شما کامل کنید حرف منو و اگر جایش اشتباهه تصحیح کنید. من فکر میکنم نه به این شوریه شوریه، نه به اون بینمکی، نه اینقدر که فکر کنیم با یه طنز ما قرار همه چی دگرگون شه و همه چیز درست بشه دلست. نه اینکه فکر کنیم طنز کلن فایده ای نداره. طنز نوشتن آقا اینا که اصلا به حرف ما گوش نمیدن، کسی نمیخونه این حرفا رو، مسئولین براش اینو مهم نیست.
یه صبوری، بله یه صبوری میخواد ماجرا، یعنی اینکه قهرمان بازی در آوردن نیست ماجرا. اینکه فکر کنیم که حالا ما مثلا هر چقدر بلندتر داد بزنیم، هر چقدر تندتر بنویسیم قهرمان میشیم، چون میدونی یه ماجرایی هستش توی چیزهای اجتماعی، توی تحولات اجتماعی اگه نگاه بکنیم، حالا یه آمار جالبی داره. مثلا شما ببینید وقتی که انقلاب مشروطه اتفاق میفته یا قبل از کودتای 28 مرداد یا حتی بعد از وقوع انقلاب اسلامی، یه دفعه یه آمار عجیب غریبی از نشریات طنز در میدنیم. مثلا فکر کنم فاصله سال 57 تا 58 چیزی حدود 60 تا نشریه طنز در اومده. خب توی اون فضا یه دفعه همه میخوان خیلی انقلابی عمل بکنن، حرفای تند و تیز بزنن. خب یه بخشی از اینا بعد از چند سال به علت تغییرات اجتماعی و اینها متوقف میشه، ولی یه بخشی هم اینه که واقعا بعد از اون همه در حقیقت تندگوی و تند نمیشه، دیگه حرفی برای گفتن نمونده. یعنی وقتی شما دیگه تو بیخ ماجرا میگی آره. بعدش چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اون ظرافت هنرمندان و نمادین طنز نمیشه دیگه از دست میره. دیگه شما نمیتونی نشه طنز در بیاری که دیگه باید بری از سر بردار خودت طرفو بکشی.
با توجه به سابقه شما توی نشریات گل‌آقا، چقدر طنز تأثیر میذاشت؟ اینکه مسئولین میخوندن اصلا حساب میکردن اون حرفی که طنز پرادان زدن یا نه کلا بی خیال میشدن، یا از طرفی برعکس اون نه تأثیر میذاشت بر روشون؟
دو تا ماجرا هست. ماجرا اول اینه که به طور فردی چه تأثیر روشون میذاشت، که بستگی به روحیات افراد داشت. واقعا خب یه سری افرادی بودن که آدمای طنزپذیری بودن و خود آقای صابری هم خیلی آدمی بود مقید به اینکه هم یه مثالی هم زدم خدمتتون، مثلا کاریکاتور فلان مسعود یه جوری نکشیم که بچهش ببینه ناراحت بشه. خیلی به ارزش ها و حرمت های انسانی نه احترام میذاشت. نه خب این باعث میشد حتی اونایی هم که مسئولانی که طنز پذیر نبودن یا خود خوششون نمیومد یا میرفتن یه شکایتی میکردن تو جلسه هیئت دولت، مثلا خبر میرسید که مثلا فلان وزیر شاکی شده که مثلا این چه چیزیه مثلا گل‌آقا راجع ما نوشته. در هر حال در مقابل این رویه خیلی نمیتونستن برخورد تند و تیز بکنن، گرچه شکایت هم از گل‌آقا شده بود و دادگاه هم رفته بودن. ولی یه مسئله اینه که آیا در ساختار کلن تأثیری میذاره. مثلا فرض بکنید که این چون به فرد که فقط بستگی نداره یه روند اشتباه توی یک وزارت خونه، آیا مثلا طنز و گلاغا باعث میشد که اون ساختاره دگرگون بشه؟ مسلما نه، چون اصلا یه ماجرای یه روز و دو روز نیستش. ضمن اینکه خیلی از این مشکلات ساختاری به روحیات و رفتارهای اجتماعی خود ما برمیگرده. مثلا یادم آقای زیایی خدا رحمتشون کنه همیشه مثال میزد، میگفت ما میایم میشینیم در مورد شهردار بعد مینویسیم آ این شهردار اینجوری این کار کردن کار کرد، بعد میایم خودمون بیرون آشغالمون رو تو جوب آب میندازیم. خب چرا اینو نمیبینیم؟ در مورد اینم باید بنویسیم دیگه. یعنی بخشی از اون مشکلات یه چیزیه که تو جامعه نهادینه شده و به این سادگی حالا مثلا با یه طنز نوشتن با یه 5 سال مجله در آوردن از بین نمیره.
خب گرچه... خودمونم جایگاه اون آدم باشیم همون کارو بکنیم.
ولی خب قطعا بی تأثیر نیست. منتها تأثیری که روند کندی داره، چون که یه تغییرات فرهنگی دیگه، تغییرات فرهنگی میشه برقاسا اتفاق
میفته. کارهای فرهنگی زمانبره، بعد حالا بعضی از مسئولین از این زمانبر بودن استفاده میکنن، خودشون هم شلشل کار فرهنگی انجام میدن. امیدواریم که حداقل اینجوری نباشه، سر جاش کار انجام بشه و زمانبر بودن به خود فرهنگ ربط داشته باشه، نه به کار کردن ما. خانم سفرزاده، ما تو بخش قبلی راجع به اینکه چقدر میتونیم تند بنویسیم صحبت کردیم. یه نکته حاشیه‌ای به ذهنم رسید، میخواستم نظرتون رو بپرسم. این تند نویسی ما به مخاطب چقدر ربط داره؟ آخه دیدین هر چقدر این ور حس قهرمانی توی طنز پرداز بیشتر باشه، مخاطبم یه حالی بهش دست میده، باعث میشه تشویق بشه طنز پردازه.
درست.
فکر کنه حال... که خب مردم اینو دوست دارن این شکلی بنویسه.
خب این خیلی بستگی داره به روحیه فرد و اینکه چه هدفی داره یا چه نیتی داره، چه نگاهی داره به ماجرا. وگرنه به هر حال مخاطب خیلی ماجرای مهمیه و نمیشه کتمانش کرد. ولی مثلا من در مورد خود گلاغا اگه بخوام مثال بزنم، خب گلاغا چند سال نشریه رو با یه رویه‌ای، با یه تعریفی که خود آقای صابری داشتش از میگفت مکتب گلاغایی در آوردش، بعد یه سالهای رسیدش خب فضای جامعه تغییر کردش، مطبوعات بیشتر شدن، ستونهای طنز داشتن، خیلی چیزها به طنزهای با پرده پوشی کمتر یا علنی تر گفته میشد و اون موقع به گلاغا مثلا ایراد میگرفتن که آقا تو هنوز مثلا با همون رویه سابق داری مینویسی، خیلی محتاطانه، خیلی با پرده پوشی. استدلال آقای صابری اون موقع این بودش که من برای اینکه آدمی هستم که به یه اعتدالی اعتقاد دارم توی زندگی، در اینکه اگر این جامعه 180 درجه هم دچار تغییراتی بشه که همه خیلی بی‌پروا بنویسن و خوانندگان هم مثلا سر و دست بشکنن از من بخوان که اونجوری بنویس، من این کارو نمی‌کنم، چون خودم به این ماجراها اعتقاد دارم و فکر می‌کنم که طنز تأثیرش اینجوری بیشتره، نگاه اینجوری درست‌تره، تغییرات اینجوری بیشتر جواب میده. این واقعا یه چیزی که میگم بستگی به این داره که شما خودتون چه جهان بینی داشته باشین، چه معنی بگیرید از حالا به طور مشخص طنز و بر اساس اون رویه حرکت بکنید، نه اینکه مخاطب چون ممکنه یه روز برای شما سر و دست بشکنه دو روز دیگه هم یادش
بله.
بره.
یعنی در واقع گل آقا به جای اینکه بیاد همراه مخاطب بشه، مخاطب رو همراه خودش کرد.
درست.
و یه سری مخاطب ثابت پیدا کرد. سر همون بحثی گفتیم فرهنگ سازی زمان میبره. در طول زمان یه سری ها رو با خودش همراه کرد، حتی شاید عقیده بعضی ها رو هم عوض کرد. حتی اونایی که تون دوست داشتن بعد مدتی دیدن نه اینجوری بهتره. اون پرده پوشی یه وقتای جذابیت ایجاد میکنه، اینکه زیر اون لایه های مختلف شما بفهمی چی داشته میگفته. اما رو بیای بگی خود روی دیگه، شاید خیلی هم بتونن رو بگن و اون زمینه هنری بودن اثر در واقع تو اون پرده پوشی اتفاق میفته.
اصلا یه بحث جالبی که اینجا وجود داره اینه که وقتی ما طنز می نویسیم یک جور خواننده طنز هم تربیت میکنیم. یعنی خواننده طنز خواننده عادی و معمولی نیست، کسی که عادت کرده استعاره ها رو بفهمه، نشانه ها رو بشناسه. و اون ور ماجرا هم خیلی مهمه، یعنی میای شما یه گروهی رو انگار تربیت میکنی که اینها به یه نگاه والاتری میرسن.
متشکرم خانم سفرزاده از اینکه همراه ما بودید و این صحبت‌های شیرین رو اینجا با من داشتید. امیدوارم که شنونده‌هام از این صحبت‌ها، از این طنزهایی که خوندیم و تمام اتفاقاتی که امروز توی برنامه افتاد لذت برده باشن، لحظات خوشی رو سپری کرده باشن. اگر صحبت خاصی نداری خانم سفرزاده، برنامه رو به اتمام برسونیم.
نه، ممنون از دعوت شما و اینکه تلاش میکنید در عرصه طنز همچنان فعال باشید.
زنده باشید، متشکرم. کارگاه لبخند رو هر روز بشنوید از رادیو سبا، شنبه تا چهارشنبه. حالا آخر هفته استراحت میدیم به خودمون و به شما، ولی خب بقیه روزا بشنوید. با ما هم در ارتباط باشین. @ کارگاه لبخند آدرس فضای مجازی ماست و 301055. ممنون که کنارمون هستین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.